اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنونده های محترم سلام، صبح همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوین. رویا زمانی هستم با تقدیم برنامه امروز پنجشنبه ششم ماه جون سال 2024 میلادی. نخست از همه همکارم عبدالواجد عادل با تقدیم مشروع خبرهای این ساعت.
سلام شنوندگان عزیز، اخبار این ساعت رادیوی آشنای صدای امریکا را به توجه می رسانم. ملا عبدالمنان عمری سرپرست وزارت کار و امور اجتماعی حکومت طالبان در راس یک هیئت برای شرکت در نشست اقتصادی سنت پیترزبورگ به روسیه رسید. این وزارت به روز چهارشنبه 16 ماه جوزا در اعلامیه نوشت که آقای عمری در سفرش با شماری از مقامهای منطقه و جهان در مورد فرصتهای اقتصادی در افغانستان گفتگو خواهد کرد. فرم بین‌المللی اقتصادی سنت پیترزبورگ همساله از سال 1997 به این سو برگزار می شود و حدود 10,000 نماینده از 120 کشور در آن شرکت می کنند. هیئت حکومت طالبان در حال به روسیه سفر کرده که اخیراً ولادیمیر پوتین رئیس جمهور و برخی از مقامهای این کشور در مورد احتمال حذف نام طالبان از فهرست گروه های تروریستی سخن گفتند. همزمان با 5 جون روز جهانی محیط زیست، روزا اوتنبایوا نماینده خاص منشی عمومی سازمان ملل متحد در افغانستان و رئیس یوناما می گوید که محیط زیست زیبا و خاص افغانستان در خطر است. اوتنبایوا چهارشنبه با نشر پیام ویدیویی در اکس به سیلاب‌های مدهش اخیر در افغانستان اشاره کرد و گفت که این رویداد طبیعی همه چیز به شمول منازل مسکونی، زیربناها، مواشی، زمین‌های زراعتی را از بین برد و کم از کم 20,000 نفر در نتیجه این سیلاب‌ها بی خانمان شدند. رئیس یوناما افزود که ملل متحد و شرکایش در افغانستان تا اکنون برای 10,000 سیلاب زده در بخش غذا و زراعت و به 2,500 نفر دیگر در بخش سرپناه، ظروف پختپز و صحی کمک کرده است. اوتنبایوا گفت این فاجعه یک بار دیگر آسیب پذیری افغانستان را در برابر تغییرات اقلیمی به عنوان یکی از آسیب پذیرترین کشورهای جهان نشان داده و ما را نسبت به نیازها و اقدامات پیشگیرانه هشدار می‌دهد. به گفته او افغانستان به دلیل چندین دهه جنگ و عدم پیشرفت شاهد تخریب محیط زیست بوده است که منجر به تشدید آسیب پذیری این کشور می شود. روز جهانی محیط زیست در سال روان بر احیای زمین، بیابان‌زدایی و مقاومت در برابر خشکسالی متمرکز است. اداره غذا و زراعت سازمان ملل متحد پس از یک بررسی در افغانستان گفته است که بیش از نیمی از مردم این کشور توانایی خرید مواد غذایی را ندارند. این سازمان در گزارش فصلیش ناتوانی مردم در خرید نیازهای اصلی و خشکسالی‌های دوامدار را دو عامل اصلی آسیب‌های اقتصادی مهم برای اکثر مردم افغانستان خوانده است. بر اساس بررسی‌های انجام شده در این گزارش آمده است که بسیاری از خانواده‌ها بدون درآمد با گرفتن قرضه زندگی می‌کنند. اداره غذا و زراعت سازمان ملل متحد این گزارش را بر اساس مصاحبه‌های حضوری با هزاران تن در سراسر افغانستان از 24 جنوری تا 28 فوریه امسال تهیه کرده است. بر اساس این گزارش بسیاری از مردم افغانستان از گرانی مواد غذایی و خوشسالی رنج میبرند. شاهزاده احمد شاه ظاهر آخرین ولیعهد افغانستان و پسر محمد ظاهر پادشاه پیشین آن کشور با عمر 89 سالگی در ایالت ویرجینیای ایالات متحده درگذشت. نادر نعیم خواهرزاده شاهزاده احمد شاه ناوقت سه‌شنبه 4 جون در یک پیام در شبکه اجتماعی اکس خبر درگذشت وی را تایید کرد. مصطفی ظاهر برادرزاده شاهزاده احمد شاه نیز در گذشت کاکایش را در ایالات متحده تایید کرده است. شاهزاده احمد شاه پس از کودتای سردار محمد داود خان و سقوط سلطنت محمد ظاهر شاه به ایالات متحده مهاجرت کرد و در چند دهه بعد از آن هیچ گونه فعالیت سیاسی نداشت. پس از درگذشت اکبر ظاهر، بزرگترین پسر محمد ظاهر شاه، احمد شاه به صفت ولیعهد نظام شاهی افغانستان گماشته شده بود. حزب بهاراتیا جنتا به رهبری نریندرا مودی صدر اعظم هند روز چهارشنبه 5 ماه جون بعد از آن که قادر به کسب اکثریت قاطی آرا در انتخابات سراسری هند نشد، در حال مذاکره با متحدان کلیدی برای تشکیل حکومت است. نشر نتایج انتخابات به روز سه‌شنبه باور متعارف در طول انتخابات شش هفته‌ای را مبنی بر این که برنامه ملی گرایانه هندو محور مودی او را قادر به پیروزی قاطع می‌سازد معکوس ساخت و او حال با احتمال یک دوره سوم صدارت دشوارتر از حد انتظار مواجه است. در این حال ایالات متحده پیروزی نارندرا مودی و ائتلاف ملی دموکراتیک را به خاطر پیروزی در انتخابات عمومی لوکسبها در سال 2024 تبریک میگوید. با حدود 60 میلیون رای دهنده در 6 هفته گذشته این انتخابات بزرگترین تمرین دموکراسی در تاریخ بشریت است. ایالات متحده از رای دهندگان هندی، کارکنان نظرسنجی، جامعه مدنی و روزنامه‌نگاران به خاطر تعهد و مشارکت حیاتی آنها در پروسه و نهادهای دموکراتیک هند تمجید می‌کند. به نقل سرویس فارسی صدای آمریکا، جو بایدن رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه برای بزرگداشت 80مین سالگرد نبرد آزادسازی نورماندی یا روز دی با هدف تأکید بر تعهد خود به متحدان ایالات متحده در اروپا وارد فرانسه شد. رئیس جمهور ایالات متحده در این سفر رسمی 5 روزه به میزبانی ایمانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین که به این مراسم دعوت شده هم رو در رو گفتگو میکند. بایدن قرار است روز پنجشنبه در مراسم سالگرد نبرد نورماندی شرکت کند. حمله نیروهای ایالات متحده و متحدانش به این منطقه واقع در سواحل فرانسه در 6 جون 1944 زمینه شکست آلمان نازی در جنگ جهانی دوم را فراهم کرد. رابرت فیکو صدر اعظم اسلواکی روز چهارشنبه گفت که مردی را که ماه گذشته پس از جلسه کابینه قصد ترور او را داشت می‌بخشد. فیکو در ویدیویی که در فیسبوک منتشر کرد گفت: من نسبت به ناآشنایی که به من شلیک کرد هیچ نفرت احساس نمی کنم. من او را می بخشم و به او اجازه می دهم بفهمد که چی کار کرده و چرا این کار را در ذهن خودش انجام داده است. صدر اعظم 59 ساله در 15 می پس از شلیک 5 گلوله در بیرون خانه فرهنگ هندولوا، جایی که فیکو با هوادارانش ملاقات می کرد، از ناحیه شکم مورد اصابت قرار گرفت. صدر اعظم در این ویدیو گفت که به زودی می تواند در آخرین ماه به عهده‌اش بازگردد. پایان اخبار از رادیوی آشنای صدای آمریکا.
شما شنونده برنامه های خبری صبحگاهی از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا هستین. در بخش گزارش ها، بر اساس گزارشی که روز سه شنبه به نشر رسید، نشان می دهد که نفرت و افراط‌گرایی در ایالات متحده آمریکا در سال 2023 افزایش یافته و شمار بی سابقه از ملی گرایان سفید پوست و گروه های ضد همجنس گرایان یا LGBTQ تلاش کردند تا دموکراسی فراگیر در این کشور را تضعیف کنند. ورنیکا بلدریس خبرنگار صدای آمریکا با بررسی یافته‌های پژوهشگران و پیامدهای آن در انتخابات ریاست جمهوری ماه نوامبر امسال پرداخته است که جزئیات آن را فرخنده پیمانی به توجه می‌رساند.
طبق گزارشی که روز سه‌شنبه توسط نهاد ساوترن پاورتی لا سنتر منتشر شد، جامعه همجنسگرایان یا LGBTQ+ یکی از اهداف اصلی نفرت و افراط‌گرایی در امریکا در سال 2023 بوده است. پژوهشگران میگویند الفاظ و کلمات مملو از نفرت و تئوری‌های توطئه ضد حکومتی نیز بر مهاجران، جامعه غیر سفیدپوستان و جوامع دینی اقلیت‌ها تأثیرات منفی خود را گذاشت است. کروینز یک تحلیلگر ارشد تحقیقاتی در این مرکز است.
و افراط‌گرایان، آنهایی که مخالف دموکراسی فراگیر هستند، سال گذشته را مصروف مشروعیت بخشیدن به شورش ها بودند. نفرت انگیزی را وسیله برتر معرفی کردند و تئوری های توطئه را بر روایت های مسیر اصلی مبدل ساختند. می توانم بگویم که همه آنها در حال آماده شدن برای یکی از مهمترین انتخابات تاریخ ما هستند.
سال گذشته در مجموع 835 گروه ضد حکومتی فعال بودند که این رقم در سال قبل از آن به 702 گروه می رسید. همچنان این گزارش نشان می دهد که تعداد گروه های فعال نفرت در ایالات متحده در سال گذشته به 595 گروه از 523 گروه در سال گذشته آن افزایش یافته است. کروینز می گوید که این گروه ها با هدف خاص وارد عرصه های سیاسی می شوند. در همین حال جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا خود را تنها گزینه مناسب در انتخابات ریاست جمهوری ماه نوامبر برای جلوگیری از افزایش لفاظی های پر از نفرت می داند.
من به دونالد ترامپ اجازه نمی دهم امریکا را به مکانی تبدیل کند که به صداقت، نجابت و رفتار محترمانه با مردم باور ندارد. اگر به دونالد ترامپ اجازه دهم امریکا را به مکان مملو از خشم، کینه و نفرت تبدیل کند، لعنت خواهم شد.
در همین حال دونالد ترامپ نامزد احتمالی جمهوری خواه در این انتخابات اکثرا در گرد همایی هایش به نمایش نفرت، تعصب و خشونت ها در رفتار با مردم متهم شده است. آقای ترامپ با گروه های مانند مادران برای آزادی که نهاد ساوتن پاورتی لا سنتر در سال 2023 دوباره آنها را به عنوان گروه افراطی ضد حکومت که مخالف آموزش فراگیرن لیست کرده طرف شده است.
The radical left is even.
گروه چپ رادیکال حتی به مادران برای آزادی نیز به عنوان یک گروه به اصطلاح نفرت انگیز تهمت میزنند. شما یک گروه نفرت هستید. می توانید این را تصور کنید. گروه نفرت مادران برای آزادی.
گروه مادران برای آزادی یا مامز فار لیبرتی درخواست مصاحبه با صدای آمریکا را رد کرده است. کارشناسان میگویند که نامزدها باید مراقب لفاظی های خود باشند تا از هر گونه خشونت قبل از انتخابات عمومی ماه نوامبر جلوگیری شود.
برای این که رئیس جمهور بایدن با حضورش در قدرت ادامه دهد در مورد صلح و اهمیت رای دادن صحبت کند. از نظر رئیس جمهور سابق آمریکا آقای ترامپ او در موقعیت دشوار قرار دارد، زیرا مطمئناً با استفاده از برخی از این زبان‌های افراطی حمایت بیشتر را به دست می‌آورد، اما در نتیجه او همچنین جمعیت‌هایی را که ممکن است رای دهند به حاشیه رانده است.
راتسچایلد همچنین به رای دهندگان پیشنهاد میکند که مراقب تئوری‌های توطئه در جریان اصلی انتخابات و رسانه‌های اجتماعی باشند که ممکن است به نفرت و افراط‌گرایی دامن بزنند.
روک و راست، صحبت‌های داغ صاحب نظران در مورد خبرها و مسائل روز، هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای آمریکا. بخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای آمریکا نیز دنبال کرده می توانید.
شنونده های محترم، در ادامه گزارش ها از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا، اردو اسرائیل از راه اندازی یک عملیات جدید نظامی علیه گروه حماس در مناطق مرکزی نوار غزه خبر داده است. عملیات های نظامی اسرائیل در برابر حماس در حال ادامه دارد که نمایندگان ایالات متحده، قطر و مصر در تلاش برای برقراری آتش بس در غزه روز چهارشنبه در قطر دیدار کردند. تحولات اخیر پیرامون وضعیت در شرق میانه را همکارم سید عزیز الرحمن دنبال کرده که بس هم شما میرسانیم.
عملیات نظامی اسرائیل در غزه در حال ادامه دارد که تلاش ها برای برقراری آتش بس با بنبست روبرو شده است. قطر که نقش میانجی میان اسرائیل و گروه حماس را ایفا می کند، می گوید وضاحت در موقف هر دو طرف وجود ندارد.
ما شاهد اظهارات زد و نقیز از جانب وزیران کابینه اسرائیل هستیم. از هر دو طرف تا کنون هیچ بیانیه ای را ندیده ایم تا در این پروسه برای ما اطمینان زیاد بدهد.
رهبران اسرائیل در حال بر عملیات علیه حماس به هدف از بین بردن کامل این گروه تاکید دارند که رئیس جمهور جو بایدن هفته گذشته یک طرح آتش بس را ارائه کرد. جو بایدن در جریان یک مصاحبه با این اتهامات که گویا صدر اعظم اسرائیل به خاطر آرام نگه داشتن جناح راستی خود جنگ را به درازا می کشد ظاهرا موافق بود، ولی روز سه شنبه در پاسخ به این پرسش خبرنگاران که آیا صدر اعظم اسرائیل سیاست بازی می کند، جو بایدن پاسخ منفی داد.
فکر نمی کنم. او کوشش می کند تا مشکل جدی را که دارد حل کند.
بر اساس طرح ارائه شده، در مرحله اول یک آتش بس شش هفته‌ای در بدل رهایی تعداد از گروگانان از نزد حماس برقرار خواهد شد و در نهایت با پایان دائمی درگیری ها خواهد انجامید. ایالات متحده چون زنی ها میان اسرائیل و حماس را رد نمی کند، ولی میگوید اطمینان دارد که اسرائیل از طرح آتش بس حمایت خواهد کرد.
ما انتظار داریم که اسرائیل به حمایت از این طرح ادامه بدهد، زیرا این طرح خودشان است و به سود خودشان است. این طرح به سود حماس نیست است. حماس میگوید که خواهان پایان جنگ است. این طرح برای پایان دادن جنگ است.
در حالی که فلسطینی ها همه روزه ویرانی و کشتار در غزه را تجربه می کنند، بسیاری با شمول یک تن از مذاکره کنندگان سابق امریکایی برای شرق میانه خوشبین نیستند.
پیشبینی من این است که حتی اگر هر دو طرف این طرح را بپذیرند که با در نظر داشت سیاست و خصوص در اسرائیل به دور از یقین است، ولی اگر چانس یاری کند مرحله اول سپری خواهد شد، اما بیشتر از آن را بعید میدانم.
جو بایدن تلاش دارد تا حمایت جامعه جهانی را برای طرح آتش بس کسب کند و در همین زمینه ایالات متحده یک قطعنامه را نیز برای تصویب از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد ترتیب داده است. ولی در قطعنامه ایالات متحده از اسرائیل خواستن نشده است تا عملیات خود در رفح را توقف دهد.
اکثر اعضای شورای امنیت می خواهند تا عملیات در رفح توقف یابد، ولی اگر ایالات متحده بتواند که اعضای این شورا را قناعت بدهد که قطعنامه آن یک مسیر با اعتبار برای آتش بس و شمول آتش بس در غزه است، در آن صورت فکر می کنم که اعضای شورای امنیت سازش خواهند کرد.
اما با ادامه بلند رفتن رقم تلفات غیر نظامیان در غزه، چشمانداز برای یک توافق آتش بس حداقل در حال حاضر مبهم به نظر می رسد.
صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
پس از پیروزی نریندرا مودی برای بار سوم من حیث صدر اعظم هند، مردم آن کشور واکنش های متفاوتی دارند. ادعای به این باور هستند که آقای مودی با برنده شدن کرسی های کمتر از آنچه انتظار داشت و با ایجاد حکومت ائتلافی به مشکلات مواجه خواهد شد. شرح گزارش اسوسییتد پرس را از نجیب خلیل مشنوید.
مردم هند روز چهارشنبه پس از ادعای پیروزی نریندرا مودی صدر اعظم در انتخابات واکنش نشان دادند، اما مودی به دلیل کاهش حمایت مجبور شد به شرکای ائتلاف تکیه کند. آنند موهن سینگ تاجر میگوید
مودی مودی است، اما من میگویم به شکلی که تا کنون این کشور را اداره کرده است او کنون با مشکلات مواجه خواهد شد و این حکومت ائتلافی است، بناهن به او مشکل خلق می کنند. برخی از تغییرات قابل مشاهده خواهد بود.
مودی اعلام کرد که ائتلاف وی در انتخابات عمومی هند پیروز شده است و مدعی شد که مأموریت برای پیشبرد برنامه خود دارد، حتی اگر حزبش کرسی های خود را در برابر احزاب مخالف بیشتر از حد انتظار از دست داد. مودی گفت
پیروزی امروز پیروزی بزرگترین دموکراسی جهان است. این پیروزی وفاداری ناگسستنی است که در قانون اساسی هند قرار داده شده است. در دوره سوم ما این کشور فصل جدیدی از تصمیمات بزرگ را شاهد خواهد بود. این ضمانت مودی است.
نتایج رسمی کمیسیون انتخابات هند در روز چهارشنبه نشان داد که حزب مودی 294 کرسی را برنده شد، یعنی بیشتر از 272 کرسی مورد نیاز برای کسب اکثریت، اما بسیار کمتر از آنچه انتظار می رفت به دست آورد. عده مردم هند به این باورند که مودی یک صدر اعظم قوی نخواهد بود. صدف علاءالدین شیخ می گوید
او یک صدر اعظم ضعیف خواهد بود، زیرا اگر تمام قدرت را نداشته باشد قدرت تقسیم خواهد بود، بنابراین مسلماً این صدر اعظم ضعیف خواهد بود.
مودی امیدوار بود در مناطق مانند ایودیا در اتار پرادیش، جایی که معبد بحث برانگیز رام در محوطه مسجد چند صد ساله که توسط اندوها در سال 1992 تخریب شده بود، اعمار گردید، رأی بیشتری به دست آورد. اما عده به این باورند که اعمار معبد مشکل مردم را حل نمی سازد. با گوانداس اگروال می گوید
نکته اصلی این است که شما نباید معبد رام را مورد بحث قرار دهید. من یک هندو هستم. اعمار معبد رام درست است، اما موارد دیگری را باید در نظر گرفت، مانند بیکاری مردم. وقتی برای مردم چیزی باقی نمانده باشد، معبد رام چه خواهد کرد؟
بیش از 640 میلیون نفر در طول 6 هفته در انتخابات پارلمانی هند رای دادند.
آنچه را اکنون می شنوید تفسیری است که آمار و مفکوره های حکومت ایالات متحده آمریکا را انعکاس می دهد.
پدرو کومیساریو آفونسو رئیس شورای امنیت سازمان ملل متحد می گوید افریقا ترکیبی از مردم، گرایش ها، مشکلات، فرصت ها و روایت هایی است که عمیقا با اتفاقات داخلی و جهانی مرتبط است، اما با مشکلات عظیم نیز مواجه است. برای پیروزی بر آن بسیار مهم است تا افریقا به یک بازیگر مهم در صحنه جهانی مبدل گردد. ایالات متحده آمریکا با این نظر موافق است. رابرت وود جایگزین نماینده ایالات متحده در امور ویژه سیاسی گفت حکومات، نهادها و مردم افریقا نقش مهمی در پیشبرد اولویت‌های جهانی دارند. ایالات متحده آمریکا به طور کامل برای رویارویی با مشکلات و چالش‌های مشترک و تقویت مشارکت خود با دولت‌های آفریقایی متعهد است. و افزود ایالات متحده افتخار می‌نماید که در تصویب و تصویب فیصله‌نامه شماره 2719 شورای امنیت سازمان ملل متحد در ماه دسامبر گذشته برای رسیدگی با مشکلات صلح و مشکلات امنیتی فراروی افریقا با اتحادیه افریقا و سایر اعضای شورای امنیت شریک بوده است. سفیر وود گفت تجارت و توسعه ستونهای مهم امنیتند. به همین خاطر است که ایالات متحده از برنامه های مانند رشد و توسعه افریقا، احترام به حقوق بشر و حاکمیت قانون که برای تقویت امنیت به گونه یکسان با هم ارتباط دارند حمایت کرده است. وی افزود حکومتداری ضعیف و محروم کننده، سطوح بالای فساد، تضعیف روند دموکراتیک و نقض حقوق بشر و تروریست‌ها و سایر بازیگران با نیات شوم این امکان را داده است که رشد کنند و اعتماد شهروندان به رهبران و نهادهایشان را تضعیف سازند. یک حکومت دموکراتیک بر اساس احترام به حقوق بشر و کرامت انسانی برای ایجاد فرصت برای همه ضروری است. سفیر وود گفت یکی از مشکلاتی که چندین کشور آفریقایی با آن روبرو هستند این است که سوء استفاده از قدرت و نهادهای ضعیف با تغییرات غیر قانونی حکومت تبدیل می شوند که منجر به ناامنی و بی‌ثباتی بیشتر می گردد. وی افزود ما با استفاده از استراتژی خود برای جلوگیری از درگیری و تقویت ثبات در تلاش برای تأمین ثبات از طریق تمرکز بر حکومتداری خوب مثل اطمینان از داشتن دیدگاه های متنوع مانند دیدگاه های زنان، جوانان و سایر موارد هستیم که گروه های نادیده گرفته شده به طور معنادار در تصمیم گیری درباره صلح و امنیت در لیبیا، موزمبیق و سواحل غرب افریقا مشارکت دارند. رابرت وود جایگزین نماینده ایالات متحده در امور ویژه سیاسی گفت ایالات متحده همواره به تعمیق و گسترش همکاری های خود بین ایالات متحده و کشورهای آفریقایی افتخار می نماید و گفت ما همچنان در کنار مردم، جامعه مدنی و بخش خصوصی خواهیم ایستاد تا از حکومات تقاضا نماییم به افرادی که با آنها خدمت می کنند پاسخگو و پاسخگوتر باشند. نهادهای قوی، پاسخگو و دموکراتیک باعث رفاه بیشتر، مزایای ملموس و موفقیت‌های بیشتر در تضمین صلح می شوند.
آنچه را شنیدید تبصره ای بود که آمال و مفکوره های حکومت ایالات متحده آمریکا را منعکس می نماید.
هفت روز هفته با رادیو آشنا صدای آمریکا.
در ادامه گزارش ها از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا، وزارت خارجه حکومت طالبان از تصمیم قاسم جمارت تقایوف رئیس جمهور قزاقستان روی حذف نام گروه طالبان از فهرست گروه های تروریستی ممنوع شده در آن کشور استقبال کرد و گفته است که این تصمیم باعث انکشاف روابط افغانستان و قزاقستان به ویژه در عرصه تجارت خواهد شد. در رابطه با اینکه این تصمیم حکومت قزاقستان چه تأثیری روی مشروعیت حکومت طالبان به جا می‌گذارد، لینا روزبی مصاحبه با احمد غنی خسروی استاد دانشگاه در برلین انجام داده است که با هم بشنویم.
آقای خسروی سپاس از حضورتان در برنامه. قبل از قزاقستان برخی از مقامات روسیه هم روی حذف نام طالبان از گروه های دهشت افغان صحبت کرده بودند. زمیر کابولوف نماینده ویژه روسیه در امور افغانستان گفت که باید این کار انجام شود. فکر میکنید که قزاقستان و کشورهای آسیای مرکزی هم مش مشابه به روسیه را در قبال حکومت طالبان دنبال کنند؟
ببینیم، قزاقستان یکی از بزرگترین کشورهای حوزه آسیای میانه هست با 20 میلیون جمعیت و خاک بسیار وسیعی داره و از طرف اقتصاد قزاقستان سخت وابسته به صادرات هست. یکی از سه کشور بسیار بزرگ دنیا هست که در حقیقت گدام قله دنیا بعد از امریکا و کانادا به حساب میاد. ضمن اینکه بزرگترین معادن آهن داره و بزرگترین ذخیره های نفت و گاز داره و مسائل پتروشیمی و کود کیمیایی. بنابراین قزاقستان شرایط رو با کشورهای حوزه آسیای میانه مثل ازبکستان، تاجیکستان و قرقیزستان و حتی ترکمنستان و آذربایجان فرق میکنه. دلیل از این هست که دو مسئله است. اولا اینکه قزاقستان از سوی گروه های افراطی اسلامگرا در درون قزاقستان تهدید نمیشه و این مشکل را نداره، در حالی که خب ما در ازبکستان داریم این مشکل را. تحریک اسلامی تا که ازبکستان هست یا به طور مثال تاجیکستان را داریم با نهضت اسلامی و همچنین قرقیزستان را داریم با گروه های تندرو اسلامی، اما قزاقستان این مشکل را نداره. قزاقستان هم قسمی که یادآوری کردم نگاه از به افغانستان یک نگاه کاملا اقتصادی هست، ضمن این که هم مرز با افغانستان نیست که آسیب پذیر باشه از لایه تروریسم. تنها دغدغه‌ای که داره مسئله مواد مخدر هست که او هم از طریق سایر کشورهای آسیای میانه به قزاقستان منتقل میشه، ولی مشکل حادی برای از اون نیست، در حالی که سایر کشورهای حوزه آسیای میانه مشکل حادتر دارن به خاطر اسلامگرایی و گروه های افراطی که در درون کشورهای از اونها و در بیرون از کشورهای از اونها دارن فعالیت میکنن. بنابراین قزاقستان کشوری که سالانه بیش از 1 میلیارد دلار صادرات داره به افغانستان و در کنار از اون تنها راه صادراتی اموال و امتعه از حالا چی مواد نفتی و گاز باشه، چی آهن باشه و چی قلات باشه و کشورهای شرق آسیا و جنوب آسیا به صرفترین راه و کوتاه‌ترین راه میتونه راه افغانستان باشه، در حالی که او میتونه از راه های دیگه هم مثل خط آهن چین استفاده بکنه، از دریای خزر استفاده بکنه، از خط آهن روسیه و اوکراین استفاده بکنه. اما خب اینها راه های بسیار طولانی و پرهزینه است، ضمن اینکه مسیر دریای سیاه و مسیر اوکراین فعلا نظر به تجاوزی که بعد از تجاوز روسیه به اونجا تقریبا مسدود شده و نمیتونه از اون مسیر استفاده بکنه.
خب ایالات متحده واکنش بسیار جدی را به احتمال از اینکه روسیه ممکن حکومت طالبان را به رسمیت بشناسه از خود نشان داده و روسیه هم به نظر میرسه در تلاش است که خلا را عدم حضور آمریکا را در افغانستان پر کنه با تضادهای دیگه که با آمریکا در جهان داره. فکر میکنه اگر این کار را روسیه انجام بده، وضعیت و شرایط روابط بین حکومت طالبان با ایالات متحده چی خواهد شد؟
ببینیم، اگر ما توجه کرده باشیم به محض از اینکه ایالات متحده آمریکا به روسا گفت که شما نباید تخطی بکنیم و کار بکنیم که سایر کشورهای دنیا انجام نداده، ما بلافاصله یک تغییر مسیر ما توسط روسا دیدیم. از طرف دیگه ما تناقض در گفتار خود رهبران فدراتیو روسیه دیدیم. معاون وزارت امور خارجه روسیه بلافاصله گفت که ما همو خواسته های ما از طالبان پابرجا هست و در کنار از وزیر دفاع روسیه، وزیر دفاع جدید روسیه دیدیم که گفت که ما سخت متاثر هستیم از ناامنی که در درون افغانستان است، یا ناامنی که از طریق افغانستان ممکنه همپیمانان ما در کشورهای متحد مشترک المنافع تهدید بکنه. پس من یک تناقض ما در گفتگوهای روسا میبینیم و روسا هم دقیقاً هرگز عجله به کار نمیکنن. حالا شاید در قدم اول بخواین طالبان از لیست سیاه بیرون بکنن، اما مسئله به رسمیت شناختن طالبان هنوز بسیار دور هست و قطعاً سرمیز نیست برش.
شنونده های محترم، این بود داشته های بخش برنامه که تقدیم شما شد. برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه دارد. با ما باشین.